ببرن یا میتونن به رفیقاشون پناه ببرن. کوچه، خونه، پدر مادرها مقصرن، جوری با بچه ها رفتار میکنن انگار بچه ها اشتباه نباید بکنن. وقتی پناه خونواده بود، اون موقع کوچه خیابون پناه نمیشه، بچه ها به سر کوچه و خیابون پناه میبرن، بعد دنبال حال خوش میگردن، بعد فکر میکنن حال خوش اینه، نمیدونم گرس و شیشه و هروئین، حال خوش فکر میکنن حال خوش اینه. حال خوش رو برشون معرفی کنی، ورزش، تئاتر، موسیقی، تفریح، کونوردی، شادی. از اون طرف هم تو تعریف حال خوش ما مشکل داریم. ورزش رو ساده تعریف کنیم، مردمی تعریفش کنیم. متاسفم که این رو میگم. اگر فکری نکنید سنگرای این جنگ، خاکریزای این جنگ تا در خونه هاتون میاد.
خیلی متشکرم از اینکه با برنامه زنده رادیوی گل یا پوچ همراه هستید. خانم دکتر نظری، اگه فکری نکنیم و حواسمون نباشه این جنگ نابرابر اعتیاد تا دم در خونه هامون میاد. یه پیامکی در طول سال داشتیم، نوشته بود اگر پدر و مادر خوب به بچه ها محبت نکنن، ساقیای مواد مخدر هستند که اینقدر محبت بکنن به فرزندان ما، وقتی که پول تو جیبشون نیست بیان بهشون مواد بدن که بکشن و بعد بگن حالا دفعه بعد حالا پولش باشه بعدم بده. و بعد وقتی فرزندان ما در یک دره افتادن، اون موقع روی پلید خودشون رو نشون میدن و نشون میدن که در واقع چه مقاصد پلیدی داشتن. خب در دو بخشی که در بخش پیشین صحبت کردیم اشاره داشتید به این که یک خانواده مقتدر در کنار خانواده های دیگه چگونه معنی میشه، روایت ها رو شنیدیم و حالا خواهشم این هست که بفرمایید که در مورد این روایت ها یک خانواده مقتدر چگونه باید رفتار میکرده که اون الگوی صحیح رو یاد بگیریم و بر اساس اون قدم برداریم.
خواهش میکنم. توی عرضه هم قسمت قبلی گفتم خدمتتون که خانواده مقتدر پدر و مادر رابطه خوبی دارن علاوه عاطفی و روانی و این الگوی خوبی برای فرزندان هستش. برقراری صمیمیت بین اونها خیلی زیاده، حالا چه بین پدر مادر چه بین پدر مادر و فرزندان. استقلال به فرزندان زیاد داده میشه. اگر این خانواده مقتدر بود، در همین صوتی که شنیدیم مقتدر بود، خب استقلال رو دادن، تا اینجاش درست، عاطفه هم حتما دارن و باز هم اینم درست.
بله، مادر محبت داشته، بله، هزینه داده، بله، برای نوارهای صوتی قرآنی
فراهم میکرده، یعنی حواسش بوده، ولی اون چارچوب لازم رو، اون قوانینی که باید در این خانواده وجود داشته باشه، اون محدودیت ها برای ایشون نبود. یعنی همونطور که گفتم خدمتون در یک پروسه تربیتی در یک جای دیگه قطع شد، یعنی تا 7 سالگی 8 سالگی اون نوارهای قرآن رو گوش میداده، با دوستانش خوب بوده. اولین که اولین جرقه رو پدر در واقع در ذهن این فرزند، یعنی آقا میزنن که خب برو این سیگار رو بفروش. خود سیگار با خودش کلی آسیب و به هر حال مشکلات رو داره، چون به هر حال آدمای خاص خودش رو داره و حالا یک فضای
همیشه گفتیم سیگار دروازه ورود به اعتیاد است.
دقیقاً. و بعد اون محدودیت‌ها چارچوب‌ها هم نبود. یعنی در اینجا فقط مادر سر میزد که شما در مسجد هستید؟ خب بله هستیم. خب تمام، رفت بالا برای چند ساعت دیگه که حالا دو تا اتفاق برای این آقا میفته، یکی در داخل خود مسجد و باز بیرون مسجد. خب میبینن که اینجا این اولین آسیب رو این آقا دیده در سن کودکی خودش رو میبینه. اما من میخوام یه آیتم دیگه ای رو به صحبت های این آقا اضافه کنم و اونم عامل، چون چند بار ایشون اشاره کردن به مذهبی بودن، به مسجد و به هر حال ماه رمضان، صوتایی که به هر حال از قرآن گوش میدادن. و ببینید دین و مذهب یک تعریفی داره و همینطور که در اعتیاد ما باید به شخصیت فرد، به ویژگی های روانی فرد، به روابط اجتماعی او، به سلامت او توجه کنیم، باید به باور و اعتقادات دینی او هم ما باید توجه کنیم. اینجا باور و اعتقاد دینی برای خودش یک تعریفی داره. خود دین و مذهب یک سامانه وسیع هستش که اگر کسی که دیندار باشه اتفاقا میاد اون نظم اخلاقی رو برقرار میکنه، رعایتش میکنه. اتفاقا قوانین اجتماعی رو که تا الان یاد گرفته، همون چارچوب ها، همون قوانینی که در خانواده هست، همون چیزایی که از رسانه داره میشنوه، همون چیزایی که عرف جامعه است که یاد گرفته، تأکید میکنه و به اون اتفاقا پایبند هستش.
بله.
حالا این پایبندی، این باور به اعتقادات دینی و مذهبی، خودش موجب سلامتی اتفاقا میشه.
بله.
مانع و بازدارنده نیست. اینجاست که ما میبینیم دو سبک دینی و مذهبی شکل میگیره. اگر درونی شده باشه در فرد، یعنی شکل مذهب درونی فرد شده باشه، اگر این اتفاق افتاده باشه، اتفاقا در حوزه‌های مختلف زندگی فرد دیده میشه. درسته این آقا کوچیک بود و این، یعنی هنوز سنش به بلوغ نرسیده بود، 13-14 ساله، این تجربه داشت، اما پدر مادر او که میتونستن اگر که به معنای واقعی اون الگوهای دینی که در مورد خودشون بود، در مورد بچه‌شون در واقع نظارت داشته باشن. و آیتم دوم، یه وقت دین اون شکل بیرونی داره یا مظاهر بیرونی داره، یعنی که به شکل مناسکی هستش. اصل دین رو شما در اونجا نمیبینید. در اینجا شما نمیتونید دیگه در این مورد صحبت کنید. یعنی اون شخص رو ما میگیم بله به ظاهر دیندار هستش، مذهبی هست، مناسکم دارن رعایت میکنن، اما اصل دین و اون نابودنش نیست، چون اون اصل در واقع بازدارنده است. تمام احکام و سنن دینی و مذهبی اتفاقا بازدارنده هست.
خیلی متشکرم، خیلی نکته مهمی رو اشاره کردید. شاید در دنیای پزشکی که حالا داریم در رادیو سلامت صحبت میکنیم، به حال مصرف سیگار با اون همه آسیب هایی که همه ما میدونیم شاید مثالی از این دست باشه، اما متاسفانه و باید عرض کنم متاسفانه واقعا بعضی از همکاران ما پزشکان هستن که متاسفانه سیگار میکشن و این درونی نشده، اون باوری که به هر حال مصرف سیگار ضرر داره و این اتفاق میفته. در واقع اون الگو الگوی مناسبی نیست پزشکی که سیگار میکشه. خیلی وقتا این بچهای نوجوانا اینا میگن اگر بعده چرا آقای دکتر فلانی سیگار میکشه، یا همیشه مثلا گفتیم الگوهای جامعه که مثلا در چهره هستن در جامعه نباید یک نماد و نشانه ای از ناهنجاری ها مثل مصرف مثلا سیگار رو داشته باشن.
حتی قلیون بخاطر... هم و...
بله تمام بسن. همه اون دخانیات بله. منظورم هست.
بله.
یعنی اتفاق میفته. اتفاقا حالا اشاره که کردید من خاطرم هست در یکی از برنامه های گذشته که برنامه تارهایی بود، کاری از گروه همین گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت، یکی از معممین که تشریف آورده بودن میگفتن اگر اصلا باورهای دینی رو افراد داشته باشن، همون دروغ نگفتن،
بله،
همون دروغ نگفتن باعث میشه که فرد نتونه سمت اعتیاد بره. چون وقتی که به خانواده ازش میپرسن کجا بودی، اگه نخواد دروغ بگه باید بگه با جمع دوستان بودیم، بگن چی کار میکنی باید بگه داشتم سیگار میکشیدم، اگر بخواد راستشو بگه باید بگه داشتم مثلا حشیش میکشیدم یا فلانجا بودم. یک فردی که حتی به یک دستور ساده دین که دروغ نگفتن هست در واقع تمکین میکنه و اطاعت میکنه و رعایت میکنه، میبینیم که با همین از بسیاری از آسیب‌های اجتماعی دور میشه.
یک دیندار واقعی در واقع این مهارت رو باید بیاموزه،
یک دقیقه پرسن،
بیاموزه که باید مراقب سلامتی خودش باشه. خداوند بزرگ در قرآن بارها و بارها این اشاره رو کرده که مراقب خودمون باید باشیم. و چیزی که میخواستم بگم و خیلی مهمه، بحث اعتقاد با نگرش نباید قاطی کنیم. ممکنه فرد مسلمان باشه، معتقدم باشه، ولی نگرشش به اون مواد یعنی منفی باشه، میدونید؟ یعنی مثلا اون میدونه که این حرام نیست، سیگار حرام نیست دیگه، خب پس شاید مثلا یک جایی یا مواد مخدر یک جایی به درد بخوره مثلا برای سلامتی، تو داروها هست. این نگرش هم خیلی مهمه. یعنی اینجا باید دو قسمتش کنیم، نگرش های ما از اجتماع ما، از جامعه ما شکل میگیره، اما اعتقادات ما در جای دیگه است.
خیلی متشکرم خانم دکتر، خیلی نکات مهمی رو امروز صحبت کردیم. ممنونم از این که در این برنامه حضور پیدا کردید. تا این برنامه از تشکر میکنم از شما. یادمون باشه باید اول نگاه کنیم خودمون چه جور آدمایی هستیم، باورهامون چگونه است، زندگیمون چگونه است، سبک زندگیمون چگونه است، و باید نگاه بکنیم که در واقع چه سبک زندگی رو داریم ادامه میدیم و چگونه آینه تمام نمای فرزندانمون هستیم.
رهایی. والدین عزیز، یادمان باشد فرزند ما آینه تمام نمای ماست.
خدا نگهدار.
سلام عزیز جون، حال شما خوبین؟ عیدتون مبارک.
صحبت با تلفن همراه هنگام رانندگی خطر تصادف را تا 4 برابر افزایش می‌دهد.
الو،
به پویش سالم برانیم، سلامت بمانیم، بپیوندید.
دوستان عزیز، ما همچنان در بخش اول برنامه ها همراهتون هستیم. این همراهی حدود 50 دقیقه دیگه ادامه خواهد داشت و امیدواریم که تا این لحظه برنامه ها مورد توجهتون قرار گرفته باشه. یک بار دیگه سوالی رو که در مسابقه سالم برانیم صبح ساعت 8:05 مطرح کردیم رو عنوان میکنم تا دوستانی که اون زمان سوال رو نشنیدن الان بتونن در مسابقه ما شرکت کنن. جناب سرهنگ کارگر مطرح کردن که در چه فاصله ای از پیچ ها دور زدن ممنوعه. گزینه اول فاصله 100 متری، گزینه دوم 150 متری، گزینه سوم 200 متری و گزینه چهارم 250 متری. 30102 هم شماره پیامک ماست. چقدر خوبه که در آستانه سال جدید فرهنگ کتاب خوندن رو بیشتر رواج بدیم. این فرهنگ رو در خانه جا بندازیم تا فرزندان ما هم به کتاب خوندن روی بیارن.
یک روز یک کتاب.
عزیز شنونده سلام، من سارا منصفی هستم، دکترای روانشناسی و مشاور خانواده و امروز با معرفی کتاب فنون مذاکره در خدمت شما هستم. کتاب فنون مذاکره تألیف آقای دکتر محمد رضا شعبان علی هست و این کتاب سعی داره که در مورد مذاکره صحبت کنه، اهمیت مذاکره رو برای ما باز بکنه و فنونی که میتونه کمک بکنه در مذاکره موفق تر باشیم. مؤلف این کتاب همطور که گفتم محمد رضا شعبان علی سالها تجربه عملی در مذاکرات مختلف رو داشته و به همین جهت هم ما با یک کتاب روبرو هستیم که نویسندش از تجربیات شخصیش در واقع با ما صحبت کرده. در نتیجه این تلفیقی که از تجربیات و مطالعات گسترده علمی در این زمینه هست یک اثر ماندگار خلق شده و به همین دلیل هم ازش در سالهای گذشته در دانشگاه‌های معتبر کشور استفاده شده. این کتاب با یک مقدمه شروع میشه از دکتر مسعود حیدری و مطالبش در 16 فصل مختلف ارائه میشه. علاوه بر اینکه کیفیت بالایی داره مطالب این کتاب، به دلیل اینکه از رنگ‌های مختلف و تصاویر متفاوت در صفحه‌های کتاب استفاده شده، یک اثر بسیار متفاوتی هست. مذاکره مثل خیلی از مهارت‌های اجتماعی اکتسابیه. بنابراین اگر که ما به فکر بهبود مهارت مذاکره‌مون در خودمون هستیم، خوندن این کتاب رو میتونیم به خودمون هدیه بدیم. ما باید بدونیم که هر روز و در هر لحظه در حال مذاکره ایم. حوزه این مذاکره از فردی ترین جنبه های زندگیمون مثل یک رابطه عاطفی شروع میشه و تا پیچیده ترین روابط تجاری و مدیریتی هم ادامه پیدا میکنه. بنابراین مثلا اگر که تسلط بر این مهارت یک زمانی میتونست مزیت محسوب بشه، امروزه یک ضرورت هست. پس ما هممون به خاطر این ضرورتی که وجود داره در مهارتمون در مذاکره لازمه که بهتر و بیشتر از قبل در مورد مذاکره بدونیم. زندگی اجتماعیمون چه در حوزه روابط انسانی چه در حوزه شغلی و تجاری به سرعت به ما یاد داده که در طول زندگی به هر اون چیزی که حقمون هست ما دست پیدا نمی کنیم. حتی کشورها هم در بسیاری از موارد به اون چیزی که حق طبیعی و بدیهیشون هست دست پیدا نمی کنن. در ارتباطات اجتماعیمون معمولا به چیزی دست پیدا می کنیم که بتونیم برای اون به درستی مذاکره کنیم. این خودش مهمترین دلیلی هست که یادگیری مذاکره رو به یک ضرورت تبدیل میکنه. علاوه بر این، مذاکره یکی از متداول ترین روش ها برای برقراری ارتباط بین انسان هاست. ما هر روز و هر لحظه در حال مذاکره ایم، همونطور که گفتیم. حوزه این مذاکره هم میتونه خیلی فردی باشه، میتونه حتی در ارتباط ما با خودمون زمانی که با خودمون داریم صحبت میکنیم شروع بشه، یا میتونه به یک رابطه عاطفی کشیده بشه این حوزه مذاکره، تا پیچیده ترین روابط که میتونه روابط کاری و سازمانی و تجاری باشه ادامه پیدا میکنه. بنابراین همونطور که ما گفتیم لازمه که در مورد مذاکره و فنون اون بیشتر بدونیم. هر کدوم از ما یک سری خواسته ها داریم، خواسته هایی که ممکنه مادی باشه یا غیر مادی باشه، همینطور ممکنه که به روابط تجاری یا روابط عاطفیمون مربوط باشه. مذاکرات ما نقطه شروع دستیابی به خواسته هامونه. این کتاب، یعنی کتاب فنون مذاکره، با هدف بهبود مهارت مذاکره خوانندگان نوشته شده و فرایندی که نه تنها در دنیای کسب و کار میتونه به ما کمک بکنه، بلکه در تعاملات روزمره ما هم میتونه نقش مهمی داشته باشه در ارتقای سطح کمی و کیفی زندگیمون. ما مذاکره میکنیم به دلایل مختلف. در بسیاری از مواقع طرفین درگیر در یک ماجرا فقط به این دلیل که متوجه نمیشن شرایط فعلیشون نیازمند مذاکره هست، وارد فرآیند مذاکره نمیشن. همینطور خیلی از کسایی که وارد مذاکره میشن صرفا به خاطر اینکه با فرایند و ابزارها و تکنیک‌های مذاکره ممکنه آشنا نباشن، به خواسته‌های خودشون نمیرسن. تقریبا هر نوع رابطه متقابلی بین آدم‌ها یا بین سازمان‌ها نیازمند مکانیزمی هست برای رسیدن به توافق، مگر شرایطی که طرفین در یک لحظه روی تمام شرایط و جزئیات توافق داشته باشن، که البته چنین مواردی به ندرت هم اتفاق می‌افته. به جز اون، در اکثر موارد اینکه ما برسیم به یک توافق نیازمند استفاده از فرایند و ابزارهای خاصی هستیم. مذاکره در واقع نامی هست که به انواع فرایندهای رسیدن به توافق مشترک اطلاق میشه. تبادل امتیازات در مذاکره اونقدر مهمه که در خیلی از کتابها و مقالات تاکید میشه که مذاکره تماماً یک فرایند داد و ستده. البته که توی این کتاب ما متوجه میشیم که اگرچه بخش مهمی از مذاکره به داد و ستد امتیازات و خواسته های ما اختصاص پیدا میکنه، اما مذاکره فقط به اینها هم محدود نمیشه. مذاکره یک فرایند بسیار پیچیده است که عوامل محیطی، عوامل انسانی، همینطور عوامل فرهنگی اجتماعی و بسیاری از عوامل دیگه میتونه روش تأثیر بگذاره. مذاکره همجور که در ابتدای مطلب هم عنوان کردیم سطوح مختلفی داره. ساده ترین شکلش میتونه از سطح فردی شروع بشه، موقعی که ما در دلمون داریم با خودمون صحبت میکنیم، مثلا به خودمون میگیم که آیا الان زمان اجرای یک رژیم غذایی برای من رسیده، یا یعنی که آیا الان وقت این هستش که من شروع به مطالعه زبان انگلیسی بکنم یا توی کلاس ثبت نام بکنم یا اینکه لازمه صبر بکنم. در واقع در تمام این موارد ما داریم با خودمون مذاکره میکنیم. بعد از اینکه سوال مطرح میشه ما یک سری دلایل و توجیهات میاریم، ممکنه که بتونیم در نهایت به یک تصمیمی برسیم. پس ما هر روز داریم با خودمون هم مذاکره میکنیم. مذاکره در سطح بعدی میتونه به شکل مذاکره در خانواده باشه، بین دوستان و آشنایان باشه، موقعی که ما میخوایم یک فیلمی رو انتخاب بکنیم که آخر هفته در کنار عزیزانمون تماشاش بکنیم. در همه این موارد ما در حال مذاکره کردن هستیم. مذاکره میتونه در یک لایه بالاتر یک شکل سازمانی هم به خودش بگیره، وقتی که به عنوان نماینده سازمان خودمون به یک سازمان دیگه مراجعه میکنیم و در مورد یک قرارداد با نماینده اون سازمان داریم بحث میکنیم. اینجا دیگه وارد سطحی از مذاکره شدیم که اصطلاحا بهش میگیم مذاکره تجاری. پس مذاکره فرایند تشخیص خواسته هامون، اولویت دادن به اونها، بحث روی اونها و توافق سر اونهاست. مذاکره همیشه با تبادل امتیازات همراه، امتیازاتی که ممکنه بزرگ باشه، کوچیک باشه، ممکنه مادی، معنوی، مشهود یا حتی نامشهود باشه. به شنونده رادیو سلامت، ما در مورد کتاب فنون مذاکره صحبت میکنیم که این کتاب مؤلفش آقای محمد رضا شعبان علی هستن. در این کتاب سعی دارن که به ما از اهمیت مذاکره در زندگی روزمرمون بگن و اینکه ما چه فنونی رو میتونیم ازش استفاده بکنیم برای اینکه مذاکره کننده بهتری باشیم. در بخش فهرست مطالبی رو میخونیم که در ابتدا در مورد مذاکره هست، در مورد تعارض و چگونگی مواجهه با تعارض، اینکه ما چطور بتونیم برنامه ریزی بکنیم برای مذاکراتمون، استراتژی و تاکتیک هایی که برای یک مذاکره رقابتی لازم هست رو متوجه میشیم. بعد از اون در مورد چالش های متداول در مذاکره و بن‌بست هایی که در مذاکره باهاش روبرو میشیم میخونیم، خطاهای ذهنیمون رو متوجه میشیم، چارچوب های فکریمون رو و همینطور تفاوت های فرهنگی در مذاکره. ویژگی های فردی افراد در مذاکره رو متوجه میشیم که چقدر میتونه متفاوت باشه. رفتار مذاکره کنندگان موفق رو میخونیم و اینکه چه موقعی و چه زمانی لازمه که ما مذاکره نکنیم. تمام این بخش ها در قسمت های مختلف این کتاب آورده شده. اما در بخش مهمی از که این کتاب در مورد یک سری تصورات غلط در مورد مذاکره و فرایند اون صحبت میشه که نویسنده توضیح میده بعضیا فکر میکنن مذاکره کننده خوب به همین صورت متولد میشه. یعنی مهارت مذاکره یک مهارت ذاتیه که بعضیا اون رو به ارث بردن و بقیه تو این زمینه ضعیف یا ناتوان هستن. اگرچه که بعضی از عوامل ارثی و ژنتیکی میتونه در بهبود مهارت‌های مذاکره کننده مؤثر باشه، اما مذاکره بیشتر شبیه ورزشه که مهارت پیدا کردن در اون با یادگیری و تمرین تقویت میشه. خیلی مهم هستش که ما این مطلب رو توی ذهنمون داشته باشیم، به این دلیل که اگر که مذاکره کننده خوبی نیستیم، میتونیم با کسب مهارت‌هایی در خودمون تقویت بکنیم مذاکره کننده خوب بودن رو. شاید ما تصور بکنیم که مذاکره کنندگان خوب بدون آماده سازی قبلی به جلسه مذاکره میرن و موفق از جلسه بیرون میان، اما واقعیت این هستش که مذاکره کنندگان حرفه‌ای بیش از هر کس دیگه‌ای به اهمیت آماده سازی قبلی واقف هستن و اتفاقا وقت خیلی زیادی رو برای آماده سازی فکر کردن رو سناریوهای احتمالی و استراتژی‌های مختلف مواجه شدن با طرف مقابلشون صرف میکنن. مذاکره کنندگان حرفه‌ای برای مذاکره های مهمشون گاهی هفته ها و ماه ها وقت صرف آماده سازی میکنن. گاهی اینطور گفته میشه که مذاکره کنندگان خوب اهل ریسک هستن. کسی که این حرف رو میزنن معمولا یک سری داستان هم برای مثال زدن دارن. داستان مذاکره کننده قدرتمندی که طرح پیشنهادش رو روی میز میکوبه و جلسه رو با گفتن این جمله ترک میکنه که این آخرین پیشنهاد ماست، اگر که قبول نکردید ما حرف دیگه ای برای گفتن نداریم. واقعیت این هستش که ممکنه مذاکره کنندگان خوب رفتارهای حاکی از ریسک رو هم از خودشون نشون بدن، اما ریسکشون حتما حساب شده است. قبل از انجام هر ریسکی حتما جنبه‌های مختلف اون رو سنجیدن و تمام اتفاقات احتمالی رو ارزیابی کردن. بنابراین ریسک حساب نشده مورد تایید مذاکره کنندگان حرفه‌ای نیست و هر وقت رفتارهای مخاطره آمیز و بر پایه ریسک رو از یک مذاکره کننده حرفه‌ای شما مشاهده بکنید، شک نداشته باشید که کلیه جنبه‌های مختلف مربوط به اون ریسک قبلا محاسبه و ارزیابی شده. یه سری تصورات اشتباه همونطور که گفتیم وجود داره که در انتهای فصل اول بهش پرداخته میشه. آخرش این هستش که مذاکره کنندگان خوب فقط بر مبنای شهود و حس درونیشون کار میکنن و در طول فرآیند مذاکره کمتر سراغ تحلیل و محاسبه و ارزیابی منطقی میرن. این دیدگاه هم از جمله تصوراتی هستش که مصداق واقعی نداره. اتفاقا مذاکره کنندگان خوب قدرت تجزیه و تحلیل بسیار بالایی دارن و در هر لحظه عواقب گزینه‌های مختلف پیش روشون رو با دقت ارزیابی میکنن و بر مبنای اون هم عمل میکنن. این شک وجود نداره که ما اگر مذاکره رو در خودمون تقویت کنیم و فنونش رو یاد بگیریم، به مرور زمان و با افزایش تجربهمون شهودمون هم تقویت میشه و قضاوت‌های شهودی بهتری هم داریم. اما این به این معنی نیستش که مذاکره کننده ها از تفکر محاسباتی و تحلیلی بی نیاز بشن. بنابراین ما متوجه میشیم که یک سری موارد هست که موقعی که ما میخواییم مذاکره بکنیم لازمه بهش دقت کنیم. فنون مختلفی باید بهش دقت کنیم. در مورد تعارض و در مورد تفاوت‌های افراد با هم، تفاوت‌های فرهنگی و تفاوت‌های درونی و شخصی که وجود داره. تمام اینها رو ما باید بدونیم تا بتونیم مذاکره کننده بهتری بشیم و از همه مهمتر این که ناامید نشیم اگر که مذاکره کننده خوبی نیستیم. این کتاب میتونه بهمون کمک بکنه که در مورد مذاکره خیلی بهتر متوجه بشیم و مهارت‌های یک مذاکره کننده خوب رو در خودمون تقویت بکنیم. خب امیدوار هستم که شما عزیزان بتونید کتاب فنون مذاکره نوشته محمد رضا شعبان علی رو تهیه کنید و از مطالبی که این کتاب داره هم بهره ببرید در مذاکرات خودتون، در روابط خودتون و در سازمان هاتون. تا تا یک روز دیگه و معرفی کتاب ارزشمند دیگه‌ای با شما عزیزان خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدارتون.